برنامه دعوت کردید باید کمک بکنن. بله ما قابل نقد هستیم ولی جهت‌های ما خیلی اصلاح شده، رویکردهای ما بسیار نسبت به گذشته تغییر کرده. دو تا رویکرد ما الان داریم پیگیری می‌کنیم، رویکرد تولید و رویکرد توسعه صادرات. این کاری هستش که الان بسیاری از مناطق آزاد ما، آقای مروی، مهمانان ارجمند، شنوندگان گرامی، میتونم عرض کنم بسیاری از وارد کننده های ما به دلایل شرایط تحریم تحمیلی که در کشور وجود داره و تنگناهای بین المللی وجود داره، وارد کننده ها تبدیل به تولید کننده شدن. میتونم خیلی از این واحد ها رو هم به شما معرفی بکنم. اینها نشون میده که جهت ما جهت درستی هستش، ولی ما در مقدمات امر قرار داریم و باید کمک کنیم کار رو انجام بدیم.
آیا آهنگم پاسخ آقای پناهی رو میدید که میگن که ما بیایم مرزمون رو سوراخ کنیم و بگیم آقا اینجا منطقه آزاد و اینها؟
اصلاً چون چیزی نیست. هیچ منطقه آزاد به هیچ عنوان، هیچ سوراخی که حالا ایشون یا جناب علی فرمودید اصلاً وجود نداره. یعنی این بحث سوراخی که الان گفتن احتمالاً میخوان بحث قاچاق رو به نوعی به مناطق آزاد.
تعبیر سوراخ رو من گفتم، ولی خب حالا
من گفتم که کدوم یکی از کشورهای دنیا برای تجارت با هم کشور همسایه
شاید درست باشه، یعنی اصلا چیزی نیستش، ولی به هیچ عنوان در مناطق آزاد ما بنا به روایت ستاد مبارزه با قاچاق کالا، بنا به روایت گمرک ایران
قاچاق نیست،
به هیچ عنوان بحثی رو راجع به قاچاق نداریم، ولی بسیاری از کشورها در سر مرزشون هم الان منطقه آزاد دارن و میتونن ببینید یکی از راه‌های دسترسی به جهان دور، به کشورهای دیگه، از جهان نزدیک، از همسایه‌ها می‌گذره. چه اشکالی داره که ما بتونیم با ایجاد منطقه آزاد در مرز بتونیم با کشور همسایه‌مون ارتباط برقرار بکنیم که مقدمه میشه واسه اینکه ما بتونیم با ارتباطاتمون رو گسترده بکنیم در سطح بین‌المللی. این مشکلی وجود نداره، ولی اون چیزی که مهم هستش من فکر می‌کنم بایستی بگیم اگر در مرز هم میشه، مثلا الان منطقه آزاد بوشهر رو که من به شما گفتم، آخه کدوم کارشناس هستش نخواهد بپذیره که ما بتونیم از فرصت بازی 2022 در قطر استفاده بکنیم؟ چه اشکالی داره که ما استان بوشهرمون رو میتونیم به این لحاظ تجهیز بکنیم و بتونه نقش ایفا بکنه در این موضوعی که الان خود قطری ها از ما خواستن؟ یا مناطق دیگه، منطقه آزاد مهران، بانه، مریوان، این چه برون در مرز گلستان با ترکمنستان، اینا به نظر من میتونه شاکله یک اقتصاد پویایی رو به ما نوید بده.
ممنونم آقای آهنگرانی که در گفتگوی ما
تشکر
که در گفتگوی ما شرکت کردین.
موفق باشید.
قربان شما، خداحافظ شما. متشکرم. این نگاه دوستان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد دیگه، این با این نگاه دارن طراحی میکنن. خب آقای پناهی بفرمایید، شما هم نظرشون بگید، باز برمیگردیم دور بعد گفتگو میکنیم.
بله من سلام مجدد عرض میکنم خدمت همه عزیزان حاضر در جلسه و شنوندگان. ما در واقع اگر بخوایم مناطق آزاد رو بررسی کنیم، باید در واقع ببینیم که چه نوع الگوی تجارتی مد نظر در واقع سیاستگزاران اقتصادی ما هستش. ببینید اگر در واقع برگردیم و اون کشورهایی که مناطق رو در واقع ایجاد کردن بررسی بکنیم، مثلا کشور چین یا همین در واقع کشور همسایه، مثلا منطقه آزاد جبل علی، الگویی که مد نظر بوده این بوده که این در واقع کشورها یک سیستم اقتصادی داشتن که در واقع بهش در واقع سیستم اقتصادی حالا بسته یا متمرکز یا سوسیالیستی میگفتن و اینها برای گذر به سیستم در واقع اقتصاد آزاد یه مناطقی رو به صورت پایلوت ایجاد کردن و گفتن ما در اینجا در واقع تمرین پیوستن به اقتصاد جهانی رو انجام میدیم و این آزادسازی اقتصادی رو به صورت یک جا و در واقع در زمان کوتاه انجام نمیدیم که باعث بشه صنایع ما در واقع دچار ضرر بشن یا احیانا دچار ورشکستگی بشن. خب اگر از این منظر بخوایم بررسی بکنیم، ما 7 منطقه آزاد در واقع از سال 1972 تا الان در واقع ایجاد کردیم و چند تا دیگه هم حالا در واقع دولت لایحه داده و چندین مناطق ویژه اقتصادی. سوال اینه که در واقع ما اگر بخوایم عمل کردیم مناطق آزاد رو بررسی بکنیم، در واقع باید ببینیم که الگوی ایجاد مناطق آزاد ما چی بوده؟ آیا در راستای اون اهدافی که برای مناطق آزاد تو دنیا تعریف شده هست یا نیست؟
خب اگر نظرم البته الان کسی دعوایی رو این نداره که اینطوری نبوده و رو اون منطقه آزاد نرفته.
ببینید
این یه چیزی این وسط وجود داره که حالا شما دیگه با همین واردش بشین. ببینید چیه که خود مردم مناطق آزاد ترجیح میدن منطقه آزاد بشه، نماینده های مردم محلی ترجیح میدن منطقه آزاد بشه، حتی مسئولین استانی هم ترجیح میدن یه منطقه آزاد تو محلشون داشته باشه. خب اون منطقه آزاد پس یه چیزی داره که این همه جاذبه بده.
من الان خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید منطقه آزادی که ما ایجاد کردیم، آیه معصومی در واقع به عنوان فردی که در واقع سمت اجرایی داشتن و صاحب نظر تو این حوزه هستن و در بحث‌های اجرایی و ما که حالا کار پژوهشی کاربردی انجام میدیم، دقیقاً اینها یک همراستایی داره. ببینید منطقه آزادی که ما ایجاد کردیم، خب باید ببینیم که اون سازمانی که ایجاد کردیم درآمدش از کجا داره تامین میشه. شما در واقع اگر برید همین امسال در واقع لایحه بودجه‌ای که در واقع ارائه شده و تو پیوست و مطالبه فرمایید، میبینید که بخش عمده‌ای از درآمدهای مناطق آزاد از محل اخذ عوارض از واردات و حالا در واقع عوارض متعددی که حالا تو بحث در واقع امور شهری و روستایی وجود داره، شما از عوارض شهری در واقع بگیرید تا انواع در واقع مجوزهایی که شهرداری برای ساخت و ساز و اینها
فروش زمین
و فروش زمین، بله کلا در واقع هر نوع مسئله‌ای که درآمد عملیاتی پایدار محسوب نمیشه، اگر اینو بررسی بفرمایید خب میبینید که واردات توی مناطق آزاد محلی هست برای در واقع هم خود سازمان به این در واقع تمایل داره، تمایل که خدمتون عرض میکنم ببینید مجبور هست، یعنی ما یه در واقع سازمانی ایجاد کردیم که هر کس دیگه هم اونجا باشه، چون بحث کارشناسی ما فارغ از داریم در واقع دولت ها و در واقع مجالس مختلف صحبت میکنیم، هر کس دیگه هم شما در اون سمت بذارید برای تامین درآمدهای سازمان منطقه آزاد و امور شهری و روستایی مجبور هست که از واردات در واقع به این سمت گرایش پیدا بکنه. این پاسخ در واقع سوال شما که میفرمایید این تمایل از کجا هستش، در نتیجه این مناطقی که ایجاد کردیم آقای معصومی فرمودن باید ما بریم یه مناطقی خارج از نقاط جمعیتی شهری محدود ایجاد بکنیم، یه در واقع سازمانی هم ایجاد کنیم، یه گمرکی هم بذاریم در واقع اونجا در واقع محصور بکنیم و بگیم حالا شما در واقع اینجا فعالیت اقتصادی انجام بده و فضای اقتصاد سیاسی هم در واقع یه جوری باید این مورد رو همراهی بکنه.
بسیار
حالا خب من آقای مسئول در قسمت‌های بعدی حالا ان شاءالله بیشتر
ممنونم. دست شما درد نکنه آقای مسئول، بفرمایید نظرتون رو بفرمایید.
عرضم به حضورتون که من یه عرضی رو راجع به صحبت آقای آهنگران داشته باشم. ببینید این که ما میگیم فلان جا منطقه ویژه است فلان جا منطقه آزاده، نگاه کنید اینا مسائل مهمه. ما به هوای این که مثلا چند تا منطقه آزاد باشماق زمانی که بنده منطقه آزاد اروند بوده مثلا منطقه ویژه نبود، حالا الان شده، الان من دیدم عملکردش خوب صادرات داره، این اسم منطقه ویژه گذاشتن بوش اروند. من دارم خدمتتون عرض میکنم که اصلا ما از منطقه آزاد بودن جز این که یه مقدار از بودجمون رو میتونستیم ببریم اونجا هیچ استفاده دیگری نکردیم. یعنی اگه این منطقه آزاد نبود همون بودجه مختصر مثلا فرض بفرمایید که 1/20 بودجه منطقه آزاد که اونجا هزینه شد اونجا هزینه میکردیم همین اتفاقات میافتاد. ببینید این مهمه، ما به خاطر اینکه مثلا یه منطقه آزادی عمل کرده خوب داره داریم سالی بالای نمیدونم الان بودجهشون نمیدونم 4500 5000 میلیارد تومان پول میبریم هزینه میکنیم. این پولا شوخی نیست. البته اینی که باز الان آماری که عرض کردم الان خاطرم اومد که مال عرض بسیار 4200 بود. ببینید مناطق آزاد 1 از 3 میلیارد دلار واردات کشور میتونن عوارض بگیرن، این عوارض وارد درآمد مناطق آزاد میشه، یعنی به جای اینکه گمرک سرزمین اصلی از اینا پول بگیره مناطق آزاد میگیرن تا سقف 15%، یعنی 450 میلیون دلار درآمد مناطق آزاد از محل وارداته. 450 میلیون دلار شما اگه ضرب بکنین در دلار مثلا 13 تومن از کل بودجه عمرانی کشور بیشتر میشه. ما منطقه آزاد اروند بودجه منطقه آزاد اروند به تنهایی از بودجه عمرانی خیلی از استانهای کشور بیشتره. ببینید با بهانه این که من صادرات دارم 1 میلیارد دلار صادرات دارم، داریم چه پولی رو توی این مناطق هزینه میکنیم، چه وجوهی داره میره، توجه میکنید؟ اینو من به اصطلاح خیلی روش تاکید دارم. شما 1/100 این بودجه رو بذارید رو مرزها هزینه بکنین، رو مرزهای ما با عراق، والا خیلی عمل کرده بهتری میگیدید.
خب شاید
من اون زمانی که اروند بودم اینو عرض کنم، باشماق پول مرز چذابه پول نداشت جاده بکشه، جاده خاکی بود. باور کنید من دلم میخواست به اونا کمک کنم اونام جاده بکشن، ولی من پول زیاد داشتم، به صورت تو نواحی شهری و غیره و زالک هزینه میکردم، او نداشت که حتی یه جاده بکشه. علت این که میفرمایید چرا همه دوست دارن منطقه آزاد داشته باشن، برای اینکه یک سهمی از این 450 میلیون دلار واردات که باید بره تو خزانه، نمیره تو خزانه، میره تو حساب 7 منطقه آزاد، گیر اونام بیاد. من بهشون حق میدم، من به نماینده ها و مردم مناطق مختلف کشور حق میدم که بگه آقا چرا باید مثلا آبادان خرمشهر و کیش و قشم و فلان بهره من بشن من نشم، خب یه پولم گیر ما بیاد. شما برید ببینید مناطق آزاد چقدر پرسنل دارن. من خودم منطقه آزاد اروند که بودم با 200 نفر میچرخوندیم، 200 نفر همون زمان منطقه آزادی داشتیم که 3000 نفر پرسنل داشت. آیا کمه برای یک نماینده، برای یک فرمانده؟ من خیلی سریع حرف میزنم که بتونه مثلا فرض کنید که یه امکانی وجود داشته باشه تو منطقهش که آدم معرفی کنه برن سر کار. کمه که حقوقایی که اونجا داده میشه خب هیچ جای کشور پرداخت نمیشه، امکان کمی نیستش که.
خب این اتفاق خوبیه که الان با این زاویه که شما دارید میگید، ما چون توسعه منطقه ایمون در مناطق مرزی خوب نبوده است، خود مناطق مرزی به این نتیجه رسیدن که آقا ما اینجا رو بکنیمش منطقه آزاد وضعمون خوب میشه. این ایراد به خود خزانه ماست که آقا گمرکی که داره.
نه خیر ببینید،
سهم عرضم... منطقه مرزی رو نمیدیم این شکلی میشه.
عرضم اینه، نگاه کنید همه جای دنیا وقتی میخوام منطقه آزاد ایجاد بکنم، مطالعاتشون انجام میدن، میرن اونجا زیر ساخت ایجاد میکنن، بعد میگن حالا تو قراره نه تنها درآمدزا باشی، به منم کشورم پول بدی، باید درآمد ایجاد بکنی. حالا اینجا چی شده؟ اینجا از محل واردات، عرضمو دوباره تکرار کنم، 3 میلیارد دلار از کالاهایی که میاد، به جای اینکه گمرک جمهوری اسلامی عوارضشو بگیره بریزه تو خزانه، گمرک منطقه آزاد پولشو میگیره میریزه تو حساب منطقه آزاد.
خب اینو ببین، گمرک جمهوری اسلامی ایران بگیره میریزه تو خزانه، میاد تهران، هیچیش به مرز چذابه برنمیگرده، گمرک منطقه آزاد اردن میگیره برمیگرده. خب این اتفاق خوبیه؟
نه اتفاق بدیه. شما نقاط مختلف مرزی داریم با عراق، به یکی میدین به بقیه نمیدین، برای چی؟ چرا اروند بگیره، شلمچه بگیره، چذابه نگیره؟ چرا باشماق نگیره؟ منطقه ویژه اقتصادی پول نمیگیره ها، قوانین داره، قوانین خاص داره. این اتفاق خیلی بدیه. عرض میکنم خدمت شما، الان فرض کنید دو تا شهرستان آبادان خرمشهر که تو منطقه آزادن، به اصطلاح این بودجه رو میگیرن که بازم تاکید میکنم از بودجه عمرانی بسیاری از استانهای کشور بیشتره، بودجه روتینشون هم میگیرن. خب ببخشید منم نماینده فلان شهر مرزی باشم، دوست دارم منم داشته باشم منطقه آزاد، چرا نداشته باشم؟ حالا بنده موافق توسعه مناطق آزادم از این جهت که این پول رو، این 450 میلیون دلار رو هدر رفت میدونم با بحث کاملا کارشناسی و اجرایی، یعنی بنده از نزدیک درگیر ماجرا بودم، مناطق آزاد دنیا رو هم دیدم، این رو هدر رفت میدونم، میگم بذارید به جای اینکه به 7 منطقه برسه به 30 منطقه برسه، لااقل به عدالت اجتماعی نزدیکتره، به اون فرمایش شما نزدیکتره، بذار تمام 12 تا مرز بگیرم. توجه میکنید؟ و این رو هم میخوام تاکید کنم که این پولی که میره پول توسعه است. شما ببینید من خبر دارم، یکی از جلسات همین امسال مناطق آزاد با معاونت عمرانی صحبت این بوده که آقایون عقبیم جذب کنید تو این وانفسای مملکت که پول نیست، بودجه نیست، امکانات عمرانی نیست، اینا دغدغه‌شون اینه که جذب بکنن هر چه سریعتر منابع، که مثلا سهمیه‌شون کم نشه، برگشت نخوره، اتفاق مثلا البته برگشت نمیخوره، تو حساباشون ذخیره میشه. شما از سر شکم سیری برید ببینید واقعا چه اتفاقاتی داره تو مناطق آزاد میفته. این که میگن حیات خلوت، حیات خلوت هست، اومدن اینو به عنوان حیات خلوت استفاده کردن. از تعریف منطقه آزاد تا کار کرد تا قوانین، همه اینها دوچار مشکل و اشکاله. و به نظر من خودم به شخصه با ذات مناطق آزاد مخالف نیستم، اتفاقا موافقم که تو مناطق مرزی ایجاد بشود، یه سری قوانین تسهیلگر بیاید کمک کنه به توسعه صادرات، ولی حساب شده با برنامه تو این وضعیتی که شما میبینید با یه اینور اونور شدن قیمت بنزین انقدر مردم تحت فشارن، روا نیست که ما یه همچین منابعی رو ببریم علیکی هزینه بکنیم، هیچ وقت هم ارجابی نداشته باشیم که آیا به اهدافمون رسیدیم یا نرسیدیم و آیا اصلاحی باید انجام بدیم یا ندیم. یعنی این قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ظرف این همه سال نیاز به بازنگری نداره، نیاز به اصلاح نداره؟ این همه مصاحبه، این همه کار کارشناسی، این همه به اصطلاح صحبت که در طول این سالها انجام شده، من واقعا خودم منتقدم به اصطلاح دولت که یک بار برای همیشه باید بشینه کارشناسی بکنه، عملکردش رو ارزیابی بکنه و این رو اصلاح بکنه.
خیلی ممنون، دست شما درد نکنه، بفرمایید.
من در واقع در تایید فرمایشات آقای دکتر یه راه حلی رو می‌خواستم در واقع در خصوص برون رفت از این در واقع مشکلاتی برای مناطق آزاد ایجاد شده عرض کنم. قبل از اون در واقع یه نکته عرض کنم و بعد در واقع وارد اون بحث بشم. ببینید، ما مخالف این نیستیم که در واقع در نقاط مرزی کشور مناطق آزاد ایجاد بشه، منتها چطوری ایجاد بشه مسئله اینه. ببینید، شما منطقه آزاد جبل علی رو دارید با حدود کمتر از 5000 هکتار 30% از GDP 1000 میلیارد دلاری دبی داره در واقع اونجا تولید میشه. در واقع آمال رو اگر دقت بفرمایید، در مساحتی کمتر از 5000 هکتار حدود 30% از GDP 9000 میلیارد دلاری شهر در واقع حالا کشور امارات داره در اونجا تولید میشه. ببینید، اگر ما بیایم تو نقاط مرزی مناطق آزاد ایجاد کنیم با وسعت محدود در حدی که 3-4000 هکتار یا در واقع بشه در واقع این منطقه رو محصور کرد، هیچ منطقه آزادی نقاط شهری و جمعیتی در واقع درون اون واقع نشدن. این اصلا از اساسی که ایجاد شده از سال 1372 به شدت دچار اشکال بوده. یعنی هیچ جای دنیا این نوع مدل منطقه آزاد ایجاد نمیشه. منطقه آزاد مشخص تعریفش هم تو تعریف‌های بانک جهانی مشخصه، 1000 هکتار فنسکشی شده در واقع مناطق حراسه شده گمرکی معاف از مالیات و تولید. شما این نوع مناطق آزاد رو در واقع در دستور سیاست‌گذاران قرار بدید، من به شما قول میدم هیچ کس دنبال ایجاد منطقه آزاد نمیره، چون باید در اونجا تولید و صادرات و سرمایه‌گذاری انجام بشه. این هست که در واقع اگر شما به این الگوی در واقع که خدمتتون عرض کردم و با همین الگو هم باید مناطق آزاد حالا جدید که تا حدودی در واقع به این سمت پیش رفتن ولی باز در واقع جای این هست که بیشتر روشون کار بشه و مناطق آزاد قبلی با همین دستور اگر میخوایم از این در واقع چالش بیرون بیایم، باید با همین دستور کار در واقع اصلاح بشه و محدوده اینها مورد بازنگری قرار بگیره، چیزی که اخیراً رئیس کل گمرک هم این رو در واقع تایید کردن.
بسیار عالی. خب خیلی ممنون و متشکرم. با برنامه امروز مناظره اقتصادی امروز داریم در رابطه با مناطق آزاد اقتصادی صحبت میکنیم و تا اینجای بحثمون نکات جالب توجهی از این مناطق به دستمون رسیده است. اما تا پایان برنامه چیزی حدود 10 دقیقه فرصت داریم و از عزیزان میخوام که نکات پایانی خودشون رو بفرمان. جناب آقای معصومی بفرمایید.
ببینید، بحث مناطق آزاد خیلی بحث گسترده و پیچیده‌ایه و روش خیلی به اصطلاح باید بیشتر از اینا بحث بشه، بحث کارشناسی. ولی یه نکته رو میخوام اشاره بکنم. ببینید، مناطق آزاد در دنیا ایجاد میشن تا به کشور کمک بکنن، درآمدزایی داشته باشن. من باز کمک میکنم به فرمایشات دوست عزیزم. ما مثلا منطقه آزاد پودونگ در چین توی شانگهای نزدیک به 1000 میلیارد دلار صادرات داره. خب کلی اشتغال ایجاد میکنه، درآمد ایجاد میکنه. منطقه آزاد جبل علی، من اینو بارها عرض کردم، خودم به عنوان سرمایه گذار رفتم اونجا. شما هر خدمتی که میخواید بگیرید 3 یا 4 برابر بیرون باید پول بدین، یعنی هزینه انبارتون 3 برابر بیرونه، هزینه های بانکیتون 4 برابر بیرونه، ولی امکانات و زیر ساخت هست. یعنی شما اگر بخوای الان وارد کشور سوخت بکنی، باید مسیر مثلا منطقه آزاد جبل علی به فلان جا، به همه جای دنیا روته، تو اصطلاح کشتیرانی میگن روت، یعنی شما اگه بخوای همون بارو بیاری بندر امام 2 برابر تمام میشه تا بیاری بند به اصطلاح جبل علی. چرا؟ چون انقدر این مسیر پرتردد و پر ازدحامیه، معطلی کمه، که شما وقتی کشتی میخوای بگیری بیای جبل علی، هزینت نصف مثلا فرض کنید که بندر امام تمام میشه و انقدر اونجا زیر ساخت وجود داره. سوخت میخوای بیاری مخزن داری، انبار میخوای بیاری وجود داره، کارگاه بسته‌بندی میخوای هست، هر چی که میخوای هست، مجبوری بیاری اونجا بارتو خالی کنی، خورد برداری بیاری داخل کشور. اینو بهش میگن در. حالا ما بیایم بررسی کنیم تو کشور ما مناطق آزاد جمع جبریشون چی بوده برای کشور، کدوم درآمدزایی رو دارن جز اینکه 20 سال 30 سال معافیت مالیاتی هم دادیم به هر فعالیتی. اصلا این معافیت مالیاتی فلسفه‌اش چیه؟ برای چی ما همچین کاری کردیم؟ یه نفر بیاد اینو مشخص بکنه، بگه آقا فلسفه معافیت مالیاتی چیه. همه جای دنیا مناطق آزاد رو برای این انتخاب میکنن که زیرساخت قوی داره، نه برای اینکه معافیت مالیاتی داره. مناطق آزاد از جهت معافیت مالیاتی، از جهت خوردن بخشی از عوارض گمرکی که باید بیاد توی خزانه جمهوری اسلامی و در سراسر کشور هزینه بشه، برای کشور جز هزینه هیچی نیست. بحث قاچاق هم که بهش اضافه بکنیم که واقعا نمیشه، به اصطلاح درسته که همه مبادی قاچاق مناطق آزاد نیست، یعنی این واقعیته، بی‌انصافی اگه بگیم تمام قاچاق از مناطق آزاده، ولی در هر صورت وجود داره و کمک میکنه. شما که اومدین آبادان و خرمشهر رو به صورت جزء مناطق آزاد کردین و 6 تا گیت گذاشتین، با یک هزینه عجیب و غریب دیوار کشی کردین، خب مشخصه که قطعا یکی از مبادی قاچاق خواهد بود، چون تا اونجا آوردنش، تا آبادان خرمشهر آوردنش مشکلی نیست، از اونجا بالاخره دم یکی رو میبینن میارن داخل دیگه.
تمام مردم هم
نمیتونن بازرسی، مناطق آزاد جز اینکه اتومبیل مثلا فلان سوار بشیم، جز اینکه از یه سری مافیات ها استفاده بکنیم، متاسفانه چیز دیگری نیست و این جای تاسف داره که ما بازنگری نمی کنیم. من نکته آخرم هم عرض کنم که من موافق توسعه مناطق آزاد هستم، نه از جهت کار کردی، از جهت اینکه این پولی که هدر رفته 3 میلیارد دلار فیکسه، یعنی این 450 میلیون دلار درآمد شما دو تا منطقه آزاد داشته باشی بین دو تا تقسیم میشه، 20 تا داشته باشی بین 20 تا تقسیم میشه، اجازه بدیم بین مناطق بیشتری تقسیم بشه، یه مقدار به عدالت اجتماعی نزدیکتر شیم.
خیلی ممنونم، متشکرم، دست شما درد نکنه،
سپاسگزارم.
خب خیلی ممنونم، متشکرم آقای معصومی، برای جنبندی خوبی که برای بحثمون داشتیم. آقای حسینی پور بفرمایید، در خدمتتون.
ببینید بحث هایی شد در رابطه با اینکه مقتضیات کشور الان چگونه هست، به چه نحوه است. این لایحه ای که از سمت دولت اومد به مجلس، این سال 95 اومده، یعنی خیلی اصلا ارتباطی با بحثای تحریم و اینجور چیزا نداره که ما بخوایم اونو متصل کنیم به بحث تحریم و این که الان ظرفیتی ایجاد شده. بحث آمایش سرزمین رو مطرح کردن که این انجام شده در رابطه با ایجاد مناطق جدید. به نظرم بد نیست که بگیم که یکی از ایراداتی که مجمع تشخیص به این لایحه گرفته، بحث عدم رعایت سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی هست. و این که بیایم بگیم که حالا به خاطر مثلا این پستوبلندی‌های جغرافیایی و اینها چند صد هزار هکتار ما بخوایم مناطق ویژه یا مناطق آزاد داشته باشیم، اینها چیزهای منطقی نیست که بخوایم بهش توجه بکنیم. ببین برعکس، در رابطه با سواحل مکران، همونجا که به سواحل مکران اشاره میشه، هیچ اشاره‌ای به اینکه به صورت مناطق آزاد اداره بشه نمیشه، ولی در همونجا اشاره میشه، میگه توسعه حوزه عمل مناطق آزاد، نه توسعه جغرافیایی مناطق آزاد. ما میبینیم که متاسفانه به خاطر همین مسائل و امتیازاتی که در رابطه با مناطق آزاد و ویژه وجود داره، بدون هیچ گونه زیرساختی، طرحی که الان اومده تو مجلس در رابطه با بحث مناطق ویژه، اصلا خودش میگه اینها من مناطق ویژه رو ایجاد میکنم، حالا بره زیرساختاش تهیه بشه. خب یعنی چی؟ یعنی نه هیچ زیرساختی داری، نه هیچ امکاناتی فراهم شده، فقط به خاطر اینکه حالا مثلا ما در برهه انتخابات قرار داریم و این میتونه یک امتیاز خیلی بزرگی برای نمایندگان باشه، ما بیایم اینو ببریم تو حوزه انتخابی، بگیم بله ما فلان منطقه رو کردیم منطقه ویژه یا منطقه آزاد، یا مثلا تو حوزه عمل رو گسترش دادیم. بر اساس چه منطق و چه سازوکاری؟ چرا نمایندگان به جای اینکه چندین سال از سال 95 تا حالا فرصت بذارن برای همچون لایه و طرحی، نمیرن قانون مناطق آزاد و ویژه رو اصلاح بکنن که ما دوچار این همه کاستی و خلل نباشیم؟ چرا قوانینی که مربوط به حوزه اقتصادی کشور رو نمیرن اصلاح کنن؟ خب ما همیشه دنبال آسان‌ترین راه و اون که مثلا بتونیم به منافع اون حوزه یا شخص بپردازیم، متاسفانه رفتیم به این سمت. لذا به نظرم هم این طرحی که وجود داره در مجلس و هم این لایحه‌ای وجود داره مغایره سیاست‌های کلی نظام هست، و هم از حیث ما می‌بینیم الان بحث مالیات رو داریم، ما چرا تصریح شده تو سیاست‌های کلی که معافیت‌های مالیاتی رو باید کاهش بدیم و افزایش درآمدهای مالیاتی داشته باشیم؟ چرا دوباره منطقه گسترده‌ای رو میایم چیکار می‌کنیم، از مالیات معاف می‌کنیم؟ به چه دلیلی، به چه تازه‌کاری و چه منطقی وجود داره پشت این؟ و این هزینه‌ای که به خاطر تأسیسات باید باشه بدون اینکه بررسیش صورت پذیرفته شده باشه. این عرض من بود که خدمت.
خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه، متشکرم. بفرمایید، در خدمت جناب آقای زیادلوی عزیز هستیم، کارشناس مناطق آزاد.
خب قربان، من قبل از اینکه نظرات نهایی هم عرض کنم، یک جمله معترضه رو سریع عرض کنم با توجه به ضیق وقت، که آقای پناهی هم بتونن نظر نهاییشون رو بگن. من ذکر کردم که خدمتون گفتم که آمار صادرات از مرز شلمچه 1.6 میلیارد دلار بوده از جمع 14.1 میلیارد دلاری که از مرزهای غربی کشور به سوی عراق جریان داره. خب این آمار 1.6 میلیارد دلار با اون آمار 1.1 میلیارد دلار که کل صادرات مناطق آزاده به اصطلاح متناقض تناقض داره. باید اینو عرض کنم که تو 1.6 میلیارد دلار جریان‌های صادراتی از بقیه نقاط کشور مشارکت کرده، یعنی 1.6 میلیارد دلاری که از مرز چلمچه خارج میشه به موازات مرزهای بالا، اینا محصول کارکرده تولیدی منطقه آزاد اروند نیست. تولید منطقه آزاد اروند، تولید صادراتی منطقه آزاد اروند چیزی حدود 180 تا 200 میلیون دلاره که بیشتر نیست. درست. این کانفلیکت رو خواستم برطرف کنم. خب حالا برمیگردیم به دو تا نکته خوب حسین پور مطرح فرمودن. یکی ایشون علارغم به دنبال این بحثایی که راجع به عدم موفقیت مناطق آزاد مطرح کردیم اشاره کردن که خب چرا برای حل این نارسایی ها و تنگناها ما اینها رو مورد غفلت قرار دادیم، رفتیم به توسعه محدوده مناطق آزاد به اصطلاح پرداختیم، حالا یا توسعه مناطق موجود یا ایجاد مناطق جدید، که حضرت علی خود شما یک سوال خوبی رو با زیرکی مطرح کردین. من میخوام به دنبال سوال شما و نکته‌ای که آقای حسین پور مطرح فرمودن عرض کنم که دلیلش این بوده که چرا این راه رو نرفتیم و این راه رو رفتیم. یعنی نرفتیم مسائل رو ساختاری حل کنیم، مسائل رو مشکلات حل کنیم، رفتیم به طرف به اصطلاح توسعه محدوده. خب دلیل که شما اینو مطرح کردین، دلیلش به علت منافعی است که در جامعه محلی اتفاق میفته. الان آقای معصومی اشاره کردن که 450 میلیون دلار عوارض کالای تجاری در منطقه آزاد، خب یکی از اون منافع است. منافع دیگه اسپیکولاسیون است که تو منطقه آزاد به وجود میاد، جریان توسعه تجارته که هر دو اینا مخربه. حتی جریان توسعه تجارت، برای که جریان توسعه تجارت باعث میشه که قشرهای مولد مثلا داره تو باغ کار میکنه، تو باغات یا کشاورزی شیفت کنه به طرف خدمات و تجارت. الان مشکلی که تو ساختار اجتماعی کشور به وجود اومده اینه و یا اسپیکولاسیونه. و حالا آقای معصومی گفتن که خب بهتر به لحاظ تفکر عدالت اجتماعی ما این 450 میلیون دلار رو بین 20 نقطه به اصطلاح پخش کنیم، که این حرف غلطه. چرا؟ برای که ما امکان توسعه متمرکز رو میگیریم، وقتی پول پخش کنیم امکانات توسعه رو ضعیف کردیم. مناطق آزاد برای توسعه متوازن خودشون تو طرح‌های جامعه 7 منطقه 20 میلیارد دلار به سرمایه گذاری زیرساختی احتیاج دارن. با سالی 450 میلیون دلار که پخش بکنیم اتفاق نمیفته در زمان کوتاه. نکته‌ای که پس اینه، ما باید بدونیم که یه نکته دیگه هم آقای حسین پور مطرح کردن که تموم شد. ایجاد مناطق آزاد جدید منطبق یا معطوف به سیاست‌های آمایش سرزمین نیست. چرا نیست؟ برای اینکه ما نیمه شرقی کشور ما توسعه نیافته تر از نیمه غربیه. خب یا خطه ساحلی مکران بسیار توسعه نیافته است. ما 8 منطقه که پیشنهاد شد ببینیم: بوشهر، جاسک، سیستان در سمت دوقارون، بعد میریم به اینچبرون، بعد میرسیم به اردبیل، بعد میرسیم 3 در مرز پاکستان، در مرز کردستان عراق. خب 5 رفته در اون ناحیه توسعه یافته، 3 اومده تو خطه جنوبی و جنوب شرقی ایران. پس اینجا نشون میده که معطوف به این چیزا نبوده. به دنبال همون قانون پارکینسون ایجاد کارنامه خدمتی اتفاق افتاده.
خیلی ممنون، متشکرم آقای زیادلوی عزیز. و در پایان هم در خدمت جناب آقای پناهی هستیم برای بحث.
در واقع نباید نگاه 0 و 1 انجام بدیم. هر سیاست اقتصادی که انجام میشه بالاخره هم مزایایی داره هم معایبی دارد. در واقع مناطق آزادی که ایجاد شده و با این شیوه که در واقع ما ایجاد کردیم که همزمان هم داره نقش در واقع دولت محلی و هم در واقع نقش توسعه صادرات و جذب سرمایه گذاری رو میخواد انجام بده، نمیخوایم ما قضاوت بکنیم، همون چیزی که در واقع تجربه و